بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این دستیم که وجود با چیزی تضاد و تماثل نداره، در این مخالف با بعضی اشیا هست. اینو اثبات کردیم و گفتیم که چون وجود ماهیت نیست، مزاده و مماثلت و مخالفتی رو که از خصوصیات ماهیات نداره. ولی به یک لحاظ این وجود وقتی که ملاحظه می شود به عنوان شیئی من الاشیا و مفهومی من المفهومات ملاحظه می شه و به این مناسبت می تونه مماثلت، مزاده و مخالفتی با غیر خودش داشته باشه. اما به خاطر دلیل خارجی مماثلت داشتنش و مزاده داشتن رو نفی میکنیم، اما مخالفت داشتن رو اثبات میکنیم. علت این که ما مخالفت داشتن رو اثبات میکنیم این بود که اجلا مانع من المخالفه من هذه الحیثیه، یعنی دلیلی مخالفت وجود با غیر رو من نمی کنه، مانعی برای این مخالفت نداریم. ذات وجود با این لحاظی که داشتیم اقتضا می تونه مخالفت داشته باشه و مانع هم که برای مخالفت وجود نداره، پس وجود می تواند با غیرش به این لحاظ مخالف باشد. من من هذه الحیثیه رو دیروز طوری معنا کردم، معنی درستی بود، ایرادی نداشت، ولی به معنای دیگری هم میتونیم حاضر حیثیه رو بگیریم. چون گفتیم که وجود رو به دو حیث میشه ملاحظه کرد، یکی به حیث این که وجود است که در این حیث گفتیم مانع دارد، یعنی اصلا اقتضای مخالفت یا مزاده یا مماثلت نیست. حیث دوم این بود که وجود رو به ما این که مفهومی من المفهومات و شیئی من الاشیاء ملاحظه کنیم، به این حیثیت میتواند مخالفت داشته باشد و مانعی برای مخالفتش من هذه الحیثیه نیست. من هذه الحیثیه یعنی از این جهت که مفهومی من المفهومات لحاظ شده و شیئی من الاشیاء دیده شده. من هذه الحیثیه به این معنا هم باشه درسته، به اون معنایی که دیروزم گفتم درسته. شاید بتونیم بگیم معنای دوم از جهتی بهتره، البته مهم نیست، حالا چون هر دوش درست. بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که چرا شما با نفی مزاده و مماثلت حکم کردید به این که مخالفت باقی میمونه، لیبقا مجرد و مخالفتی. میفرماد که وقتی ما ماهیات رو با هم مقایسه میکنیم، دو تا ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم، ملاحظه میکنیم بیش از سه حالت ندارند، یا مزاده دارند یا مماثلت دارند یا مخالفت، که دیگه مخالفت عامه، هر کی که مزاده نداشته باشه مماثلت هم نداشته باشه بالاخره مخالفت داره. بنابراین با حس عقلی ثابت میشه که دو ماهیت فقط همین سه حالت رو دارند، بیش از این سه حالت ندارند، البته به شرط که دو ماهیت باشن چنانچه گفتیم. حسد عقلی هم به این صورته، یا این دو ماهیت موضوع واحد موضوع دارن یا ندارن، این حسد عقلیه، چون دائر به نفی اثباته. دوباره میگیم اونی که موضوع ندارد، اونی که موضوع دارد هیچ، اونی که موضوع ندارد، اون دوتایی که موضوع ندارن یا به تمام ماهیت با هم مشارکت دارن یا نه، این حسد عقلی دوم، یعنی تقسیم دائره به نفی اثبات دوم. از این دو تا هست، از این دو منفصله سه قسم حاصل میشه که عبارت هست از مزاده و مماثلت و مخالفت که دیروز بیان کردیم. و چون ما این سه قسم رو از دو منفصله حقیقیه به دست آوردیم، حس میشه حس عقلی و اقسام منحصر میشن به این سه تا، نه بیشتر نه کمتر. پس وقتی که اقسام منحصر به این سه تا بودن، ما دو تا رو نفی کردیم، سومی باقی میمونه. این که ما گفتیم با نفی مزاده و نفی مماثلت مخالفت باقی میمونه به این جهت بود که بیش از سه قسم نداشتیم. و در هر جایی هم که بیش از سه قسم نداشته باشیم، اگر دو قسم نفع کنیم، قسم سوم خود به خود باقی میمونه و احتیاج به اثبات نداره. ما این کار رو در اینجا کردیم، گفتیم وجود هر سه قسم در صورتی که مفهوم مفهومات تصور شود هر سه قسم براش ممکن است، ولی توضیح دادیم که دو قسمش مبتلا به مانع اصل را نفی میشه، اما قسم سوم چون مبتلا به مانع نیست باقی میمونه. پس حکم به وقایع سومی به خاطر این است که ما بیش از سه قسم نداشتیم، دو قسم نفی کردیم، قسم سوم باقی موند. صفحه 231 بودیم. صفحه 4 و این نما تثبت المخالفت رو من نفی المضاد و المماثله، چرا مخالفت را از طریق نفی مضاده و مماثله اثبات کردید؟ گفتید چون مضاده نیست مماثله نیست پس مخالفت هست. به این جهت لعنم نشتا بین الاسمی، نسبت بین دوتا ماهیت منحصر در همین ستاست. یعنی ما غیر از این ستا نسبتی نداریم، یا مضاده است یا مماثله و یا مخالفت. وقتی هم که نسبت ستا باشد و ما دوتاشو نفی کنیم، قهرن سومی باقی میمونه و متعین میشه. فایزن تفت الاسمتان بقیت واحدت و منها، اگر دوتا از این نسبت ها نفی شدن چنانچه در ما نحنفی این چنین شد، بقیت واحدت و منها، یکی از این اقسام ثلاثه باقی خواهد موند و متعین خواهد شد. مثلا نسبت از این که این حکم رو کرد که گفت وجود زد ندارد، مش ندارد، ولی مخالفه که بین او و بقیه معقولات محقق می شود، یک لفظ کلمه لا ینافی ها را هم اضافه کرد. چرا لا ینافی ها را اضافه کرد؟ چون در اینجا توهم منافات می شد، به دو جهت توهم منافات می شد. مصنف خواست این توهم رو دفع کنه، لذا به این عبارت لا ینافی ها توهم رو نفی کرد. اون دو جهت این بود که مصنف مضاده رو نفی کرد، ولی با نفی مضاده منافات نفی نمیشه، چون منافات اعم از مضاده است و با نفی خاص عام نفی نمیشه. اگر ما نه خاصی رو نفی کردیم، گفتیم در این اتاق مثلا فرض کنید که پرنده ای نیست، نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس حیوان نیست. با نفی خاص نفی عام نتیجه گرفته نمیشه، اما خب با نفی عام نفی خاص نتیجه گرفته میشه که فعلا مورد بحث ما نیست. ما میگیم با نفی عام با نفی خاص نفی عام نتیجه گرفته نمیشه و مضاده خاصه، منافات عامه، چون منافات اهم از مضاد است. به این معنی که اون جاهایی هم که سازگاری نباشد، ولو عدم سازگاری نه به خاطر مضاده، به خاطر چیز دیگه باشه، اون جاها منافات صدق میکنه ولی مضاده صدق نمیکنه. پس منافات میشود عام، مضاده میشود خاص. قانون داریم که نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، پس در اینجا نفی مضاده مستلزم نفی مخالفت نیست. به این جهت مصنف به این جهت توهم منافات میشه، اشتباه گفتم، نفی مضاده مستلزم نفی منافات نیست. به این جهت احتمال اینکه منافات وجود داشته باشد هست و مصنف این احتمال را با جمله لا ینافی ها رد میکنه. این جهت اول. جهت دوم این که وقتی مخالفت را اثبات کردیم، توهم می شود که شاید منافات هم اثبات بشه، چون مخالفت و منافات می تونن با هم دیگه جمع بشن. مخالفت و منافات چون با هم جمع می شن، احتمال داره کسی توهم کنه، نه که واجب است توهم شود، چون اجتماع منافات و مخالفت مستلزم این نیست که هرگاه یکی اتفاق بیفته دیگری هم بالوجوب بالحق اتفاق بیفته، ولی احتمالش هست، چون این دوتا در یه جا جمع می شوند. یعنی گاهی گفته میشه فلان چیز و فلان چیز مخالفت دارن و علاوه بر مخالفت منافات هم دارن، این دوتا گاهی با هم جمع میشن. وقتی ما حکم کنیم به این که شی قابلیت مخالفت رو داره، ممکنه کسی توهم کنه که قابلیت منافات هم داره، اگه در جاهای دیگه این دوتا با هم گاهی جمع میشن، ممکنه کسی توهم کنه که با وجود مخالفت منافات هم وجود داشته باشه، در حالی که وجود منافات نداره، مخالفت داره منافات نداره. پس لازم بود که مصنف دفع توهم بکنه که منافات نفت بشه. دقت کردید این جهت دوم این بود که چون مخالفت و منافات در بعضی جاها با هم جمع میشند و مورد اجتماع پیدا میکنند، به این جهت ممکن است کسی توهم کند که اگر در وجود مخالفت راه دارد منافات هم راه داشته باشد. لذا بر مصنف بود که این توهم را نفی کند. به این جهت گفت لا ینافیها. دو تا سبب برای ذکر لا ینافیها بود. یکی این که مصنف نفی مضاده کرد، با نفی مضاده که خاص است نفی مخالفت که عامه صورت نمی گرفت، لذا نفی منافات که عامه صورت نمی گرفت، لذا خواست منافات رو مستقلا نفی کنه. دوم این که وقتی اثبات مخالفت کرد، چون مخالفت با منافات در بعضی جاها جمع میشه، ممکن است کسی احتمال دهد که در اینجا وجود اگر مخالفت دارد منافات هم دارد، یعنی فکر کنه که وجود هم از همون مواردی است که میتواند منافات با مخالفت جمع بشه و حکم کند به این که وجود همونطور که مخالفت دارد منافات دارد. این توهم ممکن بود پیش بیاد. مصنف باز برای دفع توهم ثابت کرد که وجود منافات ندارد اگر چی مخالفت دارد. با این بیانی که عرض کردم، اشکالی که بعضی محشین، حالا نمیدونم الله اسماعیلی یا مرحوم نوری، وارد کردن برطرف میشه. محشین گفتن این دلیلی که لاهیجی برای احتمال منافات در اینجا ذکر کرده دلیل تامی نیست. دلیل لاهیجی اینه که چون منافات و مخالفت در بعضی جاها با هم جمع میشن و مورد تصادق دارند، ممکن است کسی احتمال دهد که در وجود هم این چنین اتفاق میفته، یعنی مخالفت با منافات جمع میشه. چون این احتمال در کار بود، مصنف خواست دفع این احتمال بکند، لذا گفت ولا ینافیها. مستشکل گفته که بر لاهیجی اشکال کرده، گفته اجتماع منافات و مخالفت مستلزم این نیست که اگر مخالفت حاصل شد منافات هم حاصل بشه. بله در بعضی جاها جمع میشن، ولی استلزام نداره که وقتی مخالفت بود منافات هم باشه. توجه کردیم با این بیان روشن شد که ما استلزام رو ادعا نمی کنیم، ما احتمال رو ادعا می کنیم. میگیم اگر چون در بعضی موارد منافات با مخالفت جمع میشوند، ممکن است کسی احتمال دهد که این مورد هم از همون موارد است، یعنی اگر مخالفت هست منافات هم هست. نگفتیم هر جا مخالفت باشد منافات هم هست، مخالفت مستلزم منافات تا شما اشکال کنیم. حرف مرحوم لاهیجی اینه که با اجتماع این دوتا این احتمال پدید میاد، نه مستلزم میشود، منافات مستلزم مخالفت مستلزم منافات میشود. استلزام ادعا نشدیم تا شما بفرمایید اجتماع دلیل استلزام نیست. ما احتمال رو ادعا کردیم، اجتماع هم مستلزم احتمال هست. پس مرحوم الهی هست و مرحوم الهی در اینجا تمام. خب بعد از این که روشن شد که چرا مصنف لا ینافیها رو ذکر کرد، معلوم شد سبب ذکر لا ینافیها دوتاست. یکی این که نفی مضاده نفی منافات نمی کنه، دوم این که اثبات مخالفت احتمال ثبوت منافات رو در پی داره. به این دو جهت مصنف لا ینافیها رو گفت. بعد از این که این مطلب روشن شد، حالا سوال بحث اینه که اصلا لا ینافیها یعنی چی و چرا لا ینافیها. وجود با هیچی منافات نداره، این لا ینافیها معنیش اینه. وجود با هیچی منافات نداره، با خودش هم منافات نداره، با نقیزش هم که عدم منافات نداره. دلیلش هم اینه، در هر چیزی وجود قابل صدق است، یعنی هر شیئی. بعدن خواهیم گفت هر چیزی که شیء باشه، هر چیزی که شیئیت برای صادقه وجود هم در صادقه. به همه اشیا میگیم موجود هم، وجود رو به همه اشیا نسبت بگیم، پس منافات به اشیا نداره، منافات با خودش هم نداره، چون خودش هم وجود داره. البته حال وجود خارجی نداشته باشه، یا اقل وجود در ذهن داره. عدم هم عدم هم وجود داره، اما عدم به ما این چه یک معقول است، عدم به ما انه معقول موجوده، همونطور که وجود به ما انه معقول موجوده، یعنی وجود خارجی برای وجود ما که اصالت الماهوری هستیم قائل نیستیم، ولی میگیم اگر شما این وجود رو تعقل کردید به ما این که معقوله دارای وجوده، منتها وجود ذهنی. عدم هم اگر تعقل بشه به ما این که معقوله دارای وجود، یعنی وجود ذهنی. پس در همه اشیا ما وجود رو میابیم، در بعض اشیا وجود خارجی رو، در بعض اشیا وجود ذهنی رو، حتی در خود وجود و در خود عدم وجود ذهنی رو میابیم، اما به شرطی که وجود تعقل بشه، عدم تعقل بشه، بر اون معقولی که از عدم داریم یا معقولی که از وجود داریم میتونیم بر اون وجود رو صدق بدیم و وجود رو به اون نسبت بدیم. پس معلوم میشه وجود با هیچی منافات نداره، به تعبیر دیگه وجود با غیرش منافات نداره، غیرش هرچی هست. عدم مطلق هم باشه، عدم مضاف یا عدم مطلق، به شرطی که معقول بشه. اگر نتونیم معقولش کنیم هیچ، اگر تونستیم معقولش کنیم وجود بهش نسبت داده میشه. عدم چه مضاف باشه چه عدم مطلق باشه، اگر معقول شد وجود بهش نسبت داده میشه، اگر معقول نشد هیچ. و ما معتقدیم که عدم مطلق را میتونیم تعقل کنیم، منتها بالقیاس الی الوجود. عدم مطلق رو بالقیاس الی الوجود تعقل میکنیم و عدم مضاف هم که به راحتی تعقل میکنیم. پس همه اینا معقولن و وجود بهشون نسبت داره. ما تعقل میکنیم عدم رو، در تعقل عدم مطلق برای ما اختلافی نیست. اون که میگن عدم تعقل نمیشه، که ابن سینا در کتاب شفا علم النفس و شفا مطرح کرده، اون مال مبادی عالی است که البته باور کردنش خود سخته. ابن سینا میگه مبادی عالی عدم رو نمیتونن تصور کنن، ما میتونیم تصور کنیم، اونا نمیتونن. یه خورده بالاتر بریم، البته ظاهرا نگفته ولی حرفش رو ادامه بدیم، این مطلب در مورد خدا رو صدق میکنه. میگم باور کردنش خود سخت. ایشون هم دلیلش اینه که کسی میتواند چیزی را درک کند که نمونه ای از اون چیز رو داشته باشه، عقول و مبادی عالی عدم رو ندارن، پس نمیتونم درکش کنم. ما بالاخره محفوف به وجود عدمیم، یعنی هم موجودی هستیم که عدم فراوان داریم، یه زمانی هم عدم مطلق داشتیم، پس ما میتونیم عدم رو تعقل کنیم چون نمونه شو داریم، اما اونا نمونه ندارن، اونا هر چی رو باید داشته باشن دارن، اونا حتی عدم مضاف رو هم شد نتونن، البته عدم مضاف رو ظاهرا نگفته، اونا عدم رو نمیتونن تعقل بکنن، علتش اینه که ندارن. ولی نه این که نمیتونن تعقل بکنن، یعنی اصلا تعقلی براشون رخ نمیده، از باید عدمی در بیرون با مقایسه به وجود حاصل بشه، وقت اونا از طریق مقایسه درش بکنن، ولی خودشون قبل از وجود اشیا میتونن اشیا رو درش بکنن. چرا؟ چون حقیقت اشیا رو در خودشون دارن، اما عدم رو نمیتونن درک بکنن، چون عدم هنوز در خودشون تحققی نداره. حالا کار نداریم به این حرف، حرف درستی است غلطی است، ابن سینا در شفا گفته، از که هم باورش سخته در مقایسه باشه. نه، عدم الوجود همون عدم مطلقه، عدم مطلق شما اضافهش ندیم، عدم مطلق همون عدم الوجوده. وجود خودش یه امر مطلقی است، عدم به این اضافه بشه عدم خاص نمیشه، اونم همون طور عدم مطلق میمونه. شفیه بله، ولما ما کانت المنافات اعم من المزاده. جواب لما در پاراگراف بعدی که سرره به نفی المنافات ایزن هست میاد که نباید سر خط نمیشه میشد. ولما کانت المنافات اعم من المزاده، و به نفی زده لا یلزم نفی المنافات، بعد از مزاده ما یه ویرگول گذاشتیم و خوب از گذاشته بشه، چون منافات اعم از مزاده است، طبق قانونی که میگوید نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، از نفی ضد لا یلزم نفی المنافات، بعد از ضد یه ویرگون گذاشته این باید خط بخوره، و از نفی ضد لازم نمیاد نفی منافات، چون چنین است که منافات عام است، عام است از ضد، و از نفی ضد که خاص است نفی منافات که عام است لازم نمیاد. این یه مطلب. و من اثبات المخالفه مطلب دومه، بعد از مخالفت ویرگون گذاشته این ویرگون هم باید خط بخوره. و من اثبات المخالفته یتبع هم ثبوت المنافات. این جهت دومه. جهت اول اون بود که منافات چون اهم از مضاد است و از نفی ضد نفی منافات لازم نمیاد، مصنف نفی منافات کرد مستقلا، با این که نفی ضد کرد نفی منافات کرد، چون نفی ضد مستلزم نفی منافات نبود، ناچار بود نفی منافات کنه. این جهت اول. جهت دوم و من اثبات المخالفه. پس اثبات مخالفت که برای وجود داشتیم توهم میشه و ثبوت منافات، این احتمال داده میشه که منافات باشد، مخالفت هست پس شاید منافات هم باشد، احتمال وقوع داده میشه، نه تصابی نه، احتمال وقوع داده میشه، یعنی احتمال میدیم که حالا که مخالفت واقع شده منافات هم واقع بشه، نه با هم تصابی نداره. لکونه ما تعلیل برای این که برای یتوهمه. لکونه ما زمیر لکونه ما برمیگرده به منافات و مخالفت. لکونه ما مما یجتمع آن من، چون این دوتا چیزی هستن که در بعضی موارد جمع میشن، یعنی یه شیء ممکنه هم مخالفت داشته باشه هم با چیزی هم منافات داشته باشه، اجتماع منافات و مخالفت جایزه، لذا احتمال داده میشه که در وجودم این اجتماع رخ داده باشه. پس اگر مصنف اثبات مخالفت کرده، کسی احتمال میده که اثبات منافات هم شده باشه، در حالی که و هو لشب واقع، هو واو حالیه است، و هو لشب واقع واوش حالیه است، ضمیر هو برمیگرده به ثبوت المنافات، یعنی در حالی که ثبوت المنافات در مورد وجود واقعیت نداره، یعنی وجود با چیزی منافات نداره، پس احتمال تحقق منافات میرود در حالی که این احتمال واقعیت نداره. چون چنین بود صرح المصنف به نفی المنافات ایزن، یعنی همونطور که نفی مماثلت کرد نفی مزاده کرد، همچنین نفی منافات هم کرد، به قولش گفت ولا ینافی ها، صرح هر شدن جواب لما کنه لما دو تا شرط داره، یه شرط این که کانت المنافات اهم من المزاده، شرط دوم این که کان اثبات المخالفه یتوهم منه ثبوت المنافات آخر، چون این دو تا شرط وجود داشته مصنف صرح به نفی منافات، این دو تا شرط باعث می‌شدن که احتمال منافات در اینجا داده بشه، چون احتمال منافات بود مصنف هم دید که منافات واقعیت نداره، دفع توهم و دفع احتمال کرد و گفت لا ینافی ها. چرا لا ینافی ها؟ ضمیر لا ینافی ها برمیگرده به معقولات، وجود با هیچ یک از معقولات منافات نداره. چرا؟ زیرا وجود مطلقی که کلام ما هم در این وجود مطلق است، عارض لکل شیء می شود، حتی عارض می شود لنفسهی، و بعد می گیم و حتی لنقیزهی، بر خودش هم عارض می شه منتها من حیث انه معقول، به شرطی که معقول باشه، و الا در خارج اگر باشه ما گفتیم وجود رو نمیتونیم بگیم موجود رو. ما که اصالت الماهوی هستیم در خارج نمیتونیم بگیم الوجود و موجود هست. اما وقتی وجود رو تعقل کردیم به عنوان یه مفهومی من المفهومات و شیئی من الاشیاء در ذهنمون آوردیم، بر اون میتونیم اطلاق موجودون بکنیم. پس من حیث انه معقولون عارض بر خودش هم میشود، و حتی لنقیزهی عن الادم، و حتی لنقیزهی، یعنی حتی عارض می شود این وجود لنقیز خودش عن الادم. این عن الادم رو توی خط تیره گذاشته به خاطر اینکه جمله معترض است، خوب کاری کرده، اما خط تیره رو بعد از عدم باید می رست من حیث خودش کذالک باید بیرون خط تیره می موند، من حیث هو کذاله کنیم من حیث انه معقول حتی لنقیزش هم عارض می شود من حیث هو کذاله یعنی من حیث هو معقول از این جهت که عدم معقوله وجود برش عارض میشه ولی اگر عدم رو تعقل نکنیم بخواد به لحاظ خارج باشه نه وجود دیگه برش عارض نمیشه نقیز وجوده دیگه وجود برش عارض نمیشه این مقدمه اول بود که وجود مطلق یعرض لکل شیء این مقدمه اول مقدمه دوم و المنافی لا یمکن ان یعرض لما هو مناف له منافی نمیتواند عارض آن چی که با او منافات دارد بشود در حالی که وجود بر همه چیز از جمله بر منافی خودش که عدم باشد عارض میشود از اینجا میفهمیم چه پس وجود منافات ندارد پس منافی اون چیز چیزی منافات دارد قیاس رو به این صورت در میاریم مقدمه دوم رو اول ذکر میکنم چیزی منافات دارد که با منافیش جمع نشود ولی وجود با همه چیز از جمله با منافیش جمع میشود نتیجه میگیریم پس وجود منافات با چیزی ندارد بله بسید عدم نقیزه و چیزه من بیاد بازم نقیزه ولی وجود برش عارض میشه چرا عدم چیزه من بیاد نقیزه منتها این نقیزیست که در این حالت وجود رو قبول میکنه اما جواب شما که فرمودید وجود مطلق در خارج نداریم بنابراین یه عرض لکل شیئن یعنی چی؟ اولا ما به خارج کار نداریم چون بحثی که مصنف مطرح کرده این بود که لا ینافی ها یعنی لا ینافی المعقولات اصلا میره تو محدوده ی ذهن وجود رو با معقولات مبارزه میکنه اصلا کار رو به خارج نداریم این اولا که پس این مطلبی که ما در اینجا میگیم مناسب بحث یعنی وقتی میگه وجود مطلق الذی الکلام فیه این وجود مطلق در ذهن هست و میتونه با معقولات سایر معقولات مقایسه بشه و دیده بشه که منافاتی نداره که اصلا ما به خارج کار نداریم ثانیا و فرضون به خارج کار داشته باشیم وجود مطلق یعنی وجودی که اختصاص به شخص خاصی نداره چون اگر اختصاص به شخص خاصی داشت دیگه عارض بر غیر اون شخص نمیشه وقت بحث ما بیرونه ما میخوام وجود رو عارض کنیم لکل شیئن این وجودی که میخواد عارض بشه لکل شیئن این وجود باید مطلق باشه اصالت الوجودی اصالت الماهوی میگه وجود مطلق رو در خارج نداریم وجود خاص هم در خارج نداریم اینجا راحته اصالت الوجودی میگه وجود رو در خارج داریم وجود مطلق رو در خارج داریم اونتا مطلقی که اضافه می شود و با اضافه خاص می گردد اگر اون حدود رو و اضافات رو برداری دوباره به اطلاقش بر می گرده اصالت الوجودی چه عارف باشه چه حکمت متعالیه باشه هر دو معتقدن به وجود مطلق در خارج اسمش هم وجود منبسط می زن. نفس رحمانی میگن وجود مطلق ما در خارج داریم که فیض خداست این وجود بر اثر اضافه به اشیا یا به تعبیر بهتر بر اثر عروض ماهیات بر او خاص میشه که این بحثش در عرفان باید مطلب میشه در حکمت متعالیه پس وجود مطلق رو داریم بنابر قول رسالت وجود بنابر قول رسالت ماهیت وجود مطلق رو در خارج نداریم لزومی هم نداشته باشیم چون وجود خاص هم نداریم و به طور بله جواب که در اینجا به شما داده میشه همینی که اصلا بحث ما در خارج نیست بحث ما منافات وجود عدم منافات وجود با سایر معقولاته اصلا بحث در محدود ذهن است و تعقل کاری به خارج نیست چی؟ بلخوفه نه بلخوفه هست الان هم وجود مطلق داریم منتها این وجود مطلق نقش پذیرفته اینا معتقدن، حالا چه میفرمایید من فقط اشاره میکنم مفصل وارد نمیشم، معتقدن که از واجب تعالی یک فیض صادر شده، یک فیض، و اون وجود است که من الازل الی الابد رو فور کرده، من الازل الی الابد رو فور کرده، یعنی خدا یک وجود رو صادر کرده که همینطور که داره جهان پیش میره اون وجود هم داره میاد. وقت نقش موجودات یا در همون ازل اونهایی که احتیاج به تدریج نداشتن در همون ازل بر این وجود وارد شده، بخشی از این وجود نقش ارض و سماع برش خورده، بخشی نقش عقول و ملائکه خورده، اینا وجود گرفتن، بخش دیگرش که مال حوادث هست باقی مونده تا همینطور به تدریج این نقوش روی این رق منشور روی این پرده پهن شده یکی پس از دیگری وارد بشه و موجودات خاص به نوبتی که دارند وجود بگیرن. پس این وجودی که خدا صادر کرده یک امر واحدی است که من الازل الی الابد رو پر کرده، همین الان هم هست، همین الان تا ابدش هم هست، منتها ما که در عالم تدریجیم اگر بخواهیم تا ابد رو ملاحظه کنیم باید صبر کنیم تا ابد برسه، ولی اون کسی که بیرون زمانه از ازل تا ابد یک جا پیشش حاضره، این وجود هم این ازل تا ابد رو پر کرده. عرض کردم نقوشی در همون ازل بر این پرده وارد شد، نقوشی هم در لایزال به تدریج واقع میشه، کل این پرده پر خواهد شد و نقوش همه موجودات روش زده خواهد شد و نتیجتا همه موجودات به وجود خاصی که از همین وجود مطلق گرفتن موجود میشن. در قیامت تمام این نقوش پاک میشه، هیچی باقی نمیمونه، قهار همه این نقوش رو با قهر خودش بر میداره، وقت هیچی باقی نمیمونه. لمن الملک الیوم، گفته میشه لله الواحد الصحاب، همون وجود منبسط که وجه الله باقی میمونه، همه این اشیا از بین میرن، خدا باقی میمونه با وجهش که همین وجوده، ما باقی میرن، یعنی این نقوش پاک میشن، دو مرتبه مجدد این نقوش طرح میشن و موجودات دوباره میان. اینا توجیهاتی که آقایون گفتن، نمیخوام بگم درست و غلط، من بارها عرض کردم، فقط توجیهی که گفتن من تبیین میکنم دیگه، حالا درست و غلط از باعث خودش. پس توجه میکنید که وجود مطلق ما در خارج همین الان هم داریم، نه بالقوه داریم، همین الان داریم، حتی وجود موجودات متدرج رو همین الان داریم، مثلا نقش متدرجات الان نیفتاده بعدا میفته. ابد نه، نامتناهی وجود شخصی لایتناهی از خدا صادر شده که این وجودها، این وجود نقوشی رو میپذیره، بعد این نقوش برداشته میشه، اون وجود برداشته نمیشه، اون تو ابد میخواد بره، یعنی در قیامت هم هست، تو ابد هم هست، این وجود یه بعد از این که نقشی روش خورد این نقوش در اندل قیام قیامت برداشته میشه، هیچی باقی نمیمونه، همه محو میشه، دو مرتبه نقوشی میخورد و همچنین این نقشا تا ابد دوباره میره که خود وجود از بین نمیره، خود وجود ازل تا ابد رو پر کرده. شما شیل داری خدا لایتنه هاست، خلق لایتنه ها داره، تشکالی نزید. خب حالا وارد مسئله بعدی بشیم، از این مسئله بگذاریم چون به اینجا که رسیدیم مشکل پیش میاد، بهتره به همین اندازه اتفاق کنیم. المثلة التاسعة، مصحح کتاب ما چند چیز اضافه کرده، یکی عنوان رو فی مسابقت شیعت و الوجود، این عیبی نداره ما میخونیمش، بعد عبارت مصنف رو آورده، این هم عیبی نداره ولی ما نمیخونیم، چون که نقصه هایی تو این عبارت هست که هر کدومش به جای خودش باید روشن بشه، اینجا اگه بخوام مطالب رو توضیح بدم باید کل این مسئله رو که نمیدن چند صفحه است، بالاخره تعداد زیادی صفحاته، همه باید اینجا توضیح داده بشه. اینی که متن من نمیخونم، میذارم همون جاهایی که خود مثلا خود شاره متن رو تقدیم کرده همون جاها توضیح میدم، یعنی پابلوهای شاره پیش میگیم نه پابلوهای مصحح. بحث ما در مسابقت شیعیت و وجوده. این عنوان رو دو جور میتونیم تبیین کنیم. یکی این که بگیم المعدوم و لیسر شیعه، چه معدوم ممتنه چه معدوم ممکن. المعدوم یه قید نمیزنیم، لیسر شیعه. هم معدوم و ممکن رو میگیم لیسر شیعه، مثل انسان هایی که نیمدن هنوز بعدا میخوان بیان. هم معدوم و ممتنع رو مثل مثلا فرسون شریک الباری رو یا اجتماع مغیزین رو اصلا داره، همه رو میگیم لیسر شیعه. این یه دو طرح مدعا که المعدوم لیسر شیعه. طرح دوم که خود واضح تر به نظر میسینه که هر چیزی که شیعیت برش صادق است وجود برش صادق است، و بالعکس هر چیزی که وجود برای صادق است شیعیت برای صادقه. پس بگویید کل شیء موجودون و کل موجود شیعون. اینم طرح دوم برای عنوان بحث. حسرم دو جور بحث رو طرح میکنیم، یکی که المعدوم و لیسه به شیء، یکی که کل شیء موجود و کل موجود شیء. این طرح مسئله است که من طرح مسئله رو بخونم بعد وارد بحث بشیم، بعدم مسابقت رو معنا کنیم. ان المعلوم لیس بشیء، این طرح نزاعه، طرح مسئله است به یک تعبیر که معلوم شیء نیست. دوم و ان شیئیت مسابقت هم للوجود. حالا مسابقت هم للوجود مسابقه چیه در پاراگراف بعدی توضیح میدیم انشاءالله. خود ایشون مسابقت رو معنا میکنه، منتها بدونین که به صورت اصطلاحی حرف بزنه. میگه به معنی ان کل موجودن شیئون و بالعکس یعنی کل شیئن موجودن. اینم باز طرح بحثه به تعبیر دوم. کما ظهر الیه الحکما، کما ظهر الیه یعنی به این مسابقت یا به اون لیس المعدوم لیس به شیئن، فرق نمی کنه. به هر کدوم برگردینیشون هر دو تعبیر از یک مطلب هست، زمین رو به هر کدوم برگردونیم درسته. کما ظهر الیه الحکما و اکثر متکلمین، اکثر متکلمین یعنی کل اشاعره، کل متکلمین شیعه و از بین معتزله سه نفر، ابوالحسین بصری، ابو حزیل الالف و کعبی. این سه نفر از بین معتزله و تمام شیعه و تمام اشاعره، اینا همشون معتقدن به همین حرفی که گفتیم. فقط گروهی از معتزله که غیر از این سه نفرن قائل شدن که معدوم شیء هست. اینا واسطه بین وجود عدم قائلن که انشاءالله بحثش میاد. خب مسابقه یعنی چی؟ مسابقه رو دو جور معنا میکنن، یه معنای خاص، یکی هم معنای عام، که در اینجا شارح معنای عام رو طرح کرده. اون معنای خاص اینه که مسابقت غیر از مسابقه. مسابقه اینه که دو مفهوم، دو لفظ در مفهوم توافق دارن، در مصداق توافق دارن، فقط در جهت صدق اختلاف دارن. مثل انسان و بشر، انسان و بشر مفهومش یکیه، هر دو حاکی از افراد انسان هست، مصداقشون هم یکیه، بر هر چیزی که انسان صدق کنه بر همون چیز هم بشر صدق میکنه، فقط جهت صدق فرق میکنه. انسان رو انسان گفتن یعنی انسان صادق است بر این افراد، چون این افراد یا انس میگیرن با هم یا مبتلا به نسیانند. انسان به انسان گفتن یا به خاطر انس یا به خاطر نسیان. اما بشر بر این حاصل میکند به خاطر اینکه بشره یعنی پوست بدنشون ظاهره، مثل حیواناتی که مو یا کرس یا امثال ذلك پوست بدنشون رو پوشنده نیستن. پس بشر صدق میکند به لحاظ ظهور بشره، انسان صدق میکند به لحاظ نسیان یا به لحاظ انس. از این جهت جهت صدق فرق میکنه، ولی مصداقهای یکیست، مفهوم هم یکیست. این اصطلاحا میگن مسابقه. اما مسابقات این چنین نیست. مسابقات دو مفهوم مختلف که فقط مصداقشون واحده، جهت صدقشون هم مختلف، مثل زاهد و کاتب. زاهد و کاتب دو مفهوم مختلفه. جهت صدقشون هم فرق میکنه ولی مصادقشون واحده. بر هر چیزی که کاتب صدق میکنه یعنی کاتب القوه، بر همون چیز هم زاهد صدق میکنه و بالعکس بر هر چیزی که زاهد صدق میکنه کاتب صدق میکنه. این اصلا هم دیگه مساوات. پس مساوات اونجاییست که دو لفظ فقط در مصداق شریکن، در مفهوم شریک نیستن، در جهت صدق هم شریک نیستن. اما مسابقه اونجاییست که دو لفظ هم در مفهوم شریکن هم در مصداق شریکن، فقط در جهت صدق فرق میکنه. که مسابقه ازیق است از مساوات، چون دو تا قید داره. در مساوات یک قید داریم فقط تساوی در صدق، اما در مسابقه دو قید داریم، هم تساوی در صدق هم تساوی در مفهوم. این یه معنا برای مسابقه است که در این صورت این که معنی خاص الفاظ، البته وقتی الفاظ مسابقه داشتن قهران به طبع هم معنی مسابقه خواهد داشت. معنای دومی که برای مسابقه شده که در اون معنا مسابقه عامه، همین معنایی است که مرحوم لاهیجی کرده، گفته مسابقه شامل دو جا می شود. یکی اونجایی که دو لفظ اتحاد مفهومی داشته باشد مثل انسان و بشر، یکی اونجایی که دو لفظ تغایر مفهومی داشته باشند ولی اتحاد در صدق و مساوات در صدق داشته باشند مثل زاهد و کاتب. هر دو رو تحت مسابقه مانده که مسابقه رو اهم گرفته، حتی مساوات رو هم تحت مسابقه مانده. اونجایی که دو لفظ اتحاد در مفهوم داشته باشند چه قهرم اتحاد در مصداق هم خواهند داشت میشه مسابقه. اونجایی هم که دو لفظ اختلاف در مفهوم و اتفاق در مصداق داشته باشند، به تعبیر ایشون مساوات در صدق داشته باشند، یعنی هر چیزی که او صدق کند اینم صدق کند، اونم میشه مسابقه. پس مسابقه دو فرد دارد، یک فردش به نام مساوات، یک فردش به نام ترادف که دو لفظ مترادف باشند مثل انسان و بشر. می فرماد این معنای مسابقه هست. در باره وجود اختلافه که آیا مسابقه دارد شیعیت یا مسابقه ندارد، به این معنا که لفظ وجود و شیعیت مترادفن یا نه. مسابقه که بله ما معتقدیم که کسانی که قائل به ترادفن مسابقه هم قائلن، مسابقه در صدق هم قائلن، یعنی هر چیزی که شیعی برای صدق کند وجود برای صدق میکنه. ترادف رم قائلن، میگن که مفهوم این دوتا یکیه. پس شیعیت و شیعیت و وجود بنابر قول به مسابقت مثل بشر و انسان هست، نه مثل زاهک و کاتب، حتی مثل بشر و انسان هست. البته مثل زاهک و کاتب هم که باشن باز ما ادعای مسابقت داریم، ولی میخوام فوق این رو بگیم، میخوام بگیم نه تنها مثل نه مثل زاهک و کاتب، بلکه مثل انسان و بشر هم که بالاتر از زاهک و کاتبه. در هر دو حال بینشون به نظر ما مسابقته، ولی ما میخوام بگیم که اون مسابقت خاص بینشون هست، بالاتر از این که مسابقت عام بینشون باشه. حالا سوال میشه، آیا به این صورت سوال میشه، آیا شی و وجود ترادف دارن یا نه؟ این ترادف همون معنای اولی که برای مسابقه گفتیم که معنای خاصه. وقتی ترادف داشته باشم قرآن متساوی در صدق هم خواهند داشت، یعنی معنای دوم توش هست. سوال اینه که آیا وجود ما وجود شیعیت ترادف دارن یا نه. ایشون در ابتدا جواب میده بعضی گفتن ترادف ندارن، دو دلیل هم آوردن. بعد که این مطلب تموم میشه میگم در خود همین مسئله طرح مسئله تموم میشه، مسئله این است که آیا وجود شیعیت مسابقت داره یا نه. بعد از بحث ترادف وارد این میشه، میگه حکما گفتن بله مسابقت دارن، اکثر متکلمین گفتن مسابقت دارن، اکثر معتزله مسابقت رو قبول نکردن، قائل شدن به این که المعدوم شیء منتا المعدوم الممکن، نه المعدوم مطلق. معدوم و ممتنه رو قبول نکردن که شیء باشه، ولی معدوم و ممکن رو شیء دونستن. اینشالله اینا رو وقتی رسیم اصلی کنن. و لفظ مسابقت استعمال می شود در معنایی که شامل دو چیز شود، یک الاتحاد فی المفهوم، دو المساوات فی الصدق. شامل این دوتا می شود مسابقه. اتحاد در مفهوم چنانچه در بشر و انسان هست. فیکون و لفظان، یعنی اون دو لفظی که بینشون مسابقه است یا به تعبیر دیگه اتحاد مفهومی دارند مثل انسان و بشر، فیکون و لفظان مترادفین، این دو لفظ میشن مترادف مثل انسان و بشر. و مساوات تفسیر از کرم عطل بر الاتحاد فی المفهومه، مسابقه شامل اتحاد در مفهوم میشه، شامل مساوات در صفت میشه، که اگر دو لفظ مساوات در صفت داشتن مثل زاهد و کاتب، فیکونان متباینه، این دو لفظ متباین میشن نه مترادف. متباین در اینجا که وصف الفاظ قرار گرفته چنانچه بعضی از محشین اشاره کردن در مقابل مترادفه، نه متباین اصطلاحی، نه متباین اصطلاحی که هم دیگر رو دفع می کنن. اینجا زاهک و کاتب هم دیگر دفع نمی کنن. این متباین در مقابل مترادفه، این مترادف نیستن، نه متباین این دافع دیگر هم، چنانچه در تباین ما اینو می گیم، در تباین استماعشون ممکن نیست، ولی در اینجا استماع ممکنه، یعنی یک موجود ممکنه هم زاهک باشه هم کاتب باشه، پس دو تلفظ می تونن در یک جام، در یک مجمعی صدق کنن. تباین به اون معنی اصطلاحی ندارن، تباین در مقابل ترادف دارن. خب بعد از این چیزون مسابقه رو معنا کرد، نزا رو طرح میکنه. ولهم، یعنی برای علما تردد است در ترادف لفظ الوجود و شیئیت، آیا لفظ وجود شیئیت ترادف دارن یا ندارن، درش اختلافه. گروهی گفتن ترادف ندارن به دو دلیل که میگیم، گروهی گفتن ترادف دارن. ولی مسابقه چی؟ مسابقت رو اکثر علما قائلن، چون مسابقت اهم شده از ترادف، مسابقت رو اکثر علما قائلن به جز بعضی از معتزله، چون اونا مسابقت رو قائل میشن. به قول اونها انشاءالله بعدم میشن و هم به این طبقه